بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا مطلب راجع به حائل مونده، من این بحث حائل رو میتونیم تمام کنیم یا نه. ببینید توی این روایت که دیروز بحث شد، روایت صحیحه زراره از ابی جعفر، این روایت که روایت اصلی کار بود سه بخش داشت، درسته؟ بخش اولش و بخش سومش راجع به مسافت و فاصله بود. بخش دوم این روایت، این فعین کانه جلال رنگیش میکنم برات، فعین کانه بینهم سترتون او جدارون فلیست تلک لهم به سلاته، این مال بحث حائل. و همونطور که تو بحث مقدار مسافت مهمترین روایت همین روایت بود، ولو روایت عمار هم بود، صحیحه عبدالله بن سنان هم بود، ولی اصل کاری این بود، چون اونا هم در حقیقت به همین بر میگشت و اگه به این بر نمیگشت میشد اعراض مشهور، یادتونه کنار میرم. اصل کاری بود. توی قضیه حائل هم اصل کاری همین تیک است. بعد آیه خویی جمله جالبی داره، میگه بعضی از فقها ها رفتن رو مفهوم حائل بحث کردن و بعد رو مصادیق که وارد شدن گفتن ببینیم این مصداق حائل هست یا نیست، در حالی که حائل اصلا ما تو آیه روایت نداریم، که ما تو روایت سترتون او جدار داریم. این باید برای ما مهم باشه. حائل اصطلاح فقهیه. ببین اشکالی نداره شما توی علم بیاید اصطلاح قرار بدید، اصطلاح گذاشتن ایرادی نداره، اصطلاح بذارید، ولی اونی که مهمه اینه که حواستون باشه این اصطلاح خودتونه، حکم شرعی رو اصطلاح شما بگید نمیچرخه، حکم شرعی رو کتاب و سنت و عقل میچرخه. لذا آقای خویی میگه حائل اصطلاح فقهیه، روایت اصلی اینه، اینم که ستره و جدار داره. پس ما باید ثقل بحث رو بزنیم روی این ستره و جدار. بعد تعریفی هم که برای ستره یا جدار نیامده که، پس بعد مفهومش رو از کی بگیری؟ عرف. نه بعدی تعریف نداره، آره عرف زمان سنون، مفهوم ستره و جدار از عرف زمان سنون بگیری. بعد تو تطبیقش بر مصادیق، حالا هر کی رو مبنا اصولی خودش حرکت کنه، اونی که تطبیق رو عرفی میدونه عرفی تطبیق بده، اونی که عقلی میدونه عقلی تطبیق بده. بعد در ادامه وقتی ما معنای ستره و جدار رو نگاه میکنیم، میدیم ستره اون پوشوندنه، پوششه که شما دیگه از این ور اون ور رو نمیبینید، مثلا یه پرده زخیمی باشه که از این ور اون ور رو نمیبینید، نمیگن ستره. نازک باشه ستره نمیگن. و جدار هم اینجور ستره است. پس عطف جدار به ستره میشه عطف خاص بر عام. دقت میکنید؟ مثلا ثقل بحث باید بذاریم رو کی؟ ستره. ستره رو باید کنترل کنیم. در ادامه روایت مطلبی اومده که اینم خیلی کار را میندازه، میگه فلیست تلک لهم به صلاته الا من کان من حیال الباب، یعنی از لای در، یعنی اگر در باز باشه یه دهی پشت اون در وایسن، یه دهی ور یکی اون وسط وایسه، جماعت درسته، که این تو روایت عمارم بود. بعد اینجا مهمه، میگه و هاذه المقاصیر لم یکن فی زمان آدم راست. این مقاصیر چی بوده؟ مقاصیر
یعنی چون
که
یه
دهی
وسط
وایسه متصل میشه،
یعنی فقط
نه، حالا اینا رو میرسی. امام میگه فقط اونایی که روبرو دارن مشهور، میگن دیگه فرقی نمیکنه، یعنی اون که وسط وایساده متصل میکنه به صف به پشت سریاش، دست راست و چپ اونم به اون پشت سری متصل میشن، بقیه هم که ترجمه مشهور اینه. متا امام، حالا اینا رو میرسید بعد جلوتر، امام میگه نه این فقط همون قسمت پشت سرش میشه دیگه، این منو بعد اینا رو حالا بعد میرسید. این مقاصیر هم توی این روایت مهمه، چون این اول روایت بگم که بعد ادامه کار معلوم بشه. مقاصیر، مقاصیر چیه؟ مقاصیر جمع مقصوره. حالا مقصوره چیه؟ تو لغت میگن مقصوره، یعنی خانه کوچک. خانه کوچک رو میگن مقصوره. ولی به تعبیر آقای بروجردی و مرحوم نایلی هر دو بزرگوار دارن، ما وقتی میخواییم مفهوم گیری کنیم باید غرفه زامن صدور رو ببینیم دیگه. ادامش معلومه که این چه مقصوره مد نظره. میگه اونی که احدث الجبارون، خب ما باید ببینیم اونی که احدث الجبارون چی بوده به لحاظ تاریخی. اینا دارن روایت رو معنا میکنن، بعد که تو فروات برسید میفهمید هر کدوم اینا چجوری باعث اختلاف فتوا میشه و تو حاشیه اورغم مشخصه. اونی که بوده این بوده، وقتی ابن ملجم امیرالمومنین رو به شهادت رسون و سوء قصد هم به معاویه و امراض میخواستن انجام بدن، در مورد که در وقتی دارن نماز میخونن، بعد از اون معاویه اول دستور برای خودش بعد جایی هم خیلی دیگه انجام میدن. اینا اومدن محراب رو دیوار کشیدن، بعد در ورودی محراب رو از بیرون گذاشتن. یعنی امام جماعت از یه در وارد میشد، مأمومین از در دیگه. امام جان میرفت تو محراب مینشست و نماز چکار میکرد؟ شروع میکرد. مأمومین دیگه امام جماعت رو نمیدیدن، یه نفر که اونجا مکبر میذاشتن اون میرفت بالا منبر. این سقفی که برای محراب درست میکرد تا اون بالا نبود، اون از بالا منبر میتونست بگو امامو ببینه، بعد اون اطلاع میداد مثلا برید رکوع فلان بهوا. این در زمان معاویه اینجوری اتفاق افتاد. بنابراین مقاصیر میشه دیواری بکشه که اینو مهمه ها، که بعد مأمومین امام رو بگید نمیبینن، ولی که یه مکبری هست که اون بالا نشسته اون میبینه، چون دیوار تا سقف نمیرفته. در الان این مونده، الان ما سقف نمیزدن، نه یه دیواری میکشیدن بلند در حدی که اینا دیگه نمیدیدن، که این امنیت بشه برای اون. ورودی هم که خودش تنها بود، یکم از بالای منبر میدید که این الان رکوع داره میره، سجده داره میره، بعد اعلام میکرد به این صورت. لذا این مقاصیر با این توضیح که آیه بروجردی و آیه نایلی نامیدن که به نظر درست‌تر میاد، میشه مال دیوارهایی که حائل از دیدن امام میشدن حتی در زمانی که مأمومین ایستاده بودن. اینا حالا بعدم ببینید چجوری اثر میکنید تمام. این میشه این. و این رو داره حضرت بگید بعد میکنه، یعنی میگه اینا نبود، اینا رو این جبارین ایجاد کردن. کسایی که الان برن پشت سر اینایی که تو این دیوارا یک بار محراب درست کردن نماز میخونن، این اختلاف کردن نماز اینها نماز نیست. گرفتید تا اینجا؟ خب لذا بر اساس همین تحلیله که آیه بروجردی، آیه داینی و خیلی های دیگه معتقد میشن که مثلا اگر شما بری طبقه دوم نماز بخونی یا این نیم طبقه نماز بخونی، دیوار اونقدر بلند بکشن، دیوار بکشن که طرف نیفته پایین، که تو حالت ایستاده دیگه نتونه اون مأموم رو، مأموم امام رو ببینه، این اشکال داره. اما اگه یه دیوار کوتاه مثل دیوارهای تزئینی مثلا بشه تکه بده، اما در حالتی که اون ایستاده بتونه امام رو ببینه دیگه ایراد نداره. چرا؟ چون میگن این جداری که ممنوع بوده اینه. حتی دارن که اگر مشبک باشه، مشبک باشه که از لای اون مشبک ها بتونن امام رو ببینن، میگن این هم اشکال نداره. در حالی که دسته دیگری از فقها اون که اون نگاه تاریخی رو داشتن، مثل آقای خویی که این نگاه تاریخی های بروجردی ندارن، یعنی بیان میگن اون دوره چجوری دیوار بود، گفتن از تا همینجا با آقای بروجردی یه سمن، همون سطره مهمه، ساتر مهمه، اما این اطلاق داره که این ارتفاعش بگید چقدر باشه، اطلاق هم داره که سوراخ داشته باشه یا نداشته باشه، مشبک باشه یا نباشه. لذا اینا گفتن اگر دیواری بکشن بین مأموم و امام ولو دیوار خیلی بلند نباشه این حائل تلقی میشه و باعث میشه. این ریشهش اینا میگن اطلاق ستره و جدار. اما اونا با توجه به فضای تخاطب میخوام بگم نه یه همچین اطلاقی نداشته، مثلا دیوار نیم متری اینا نبوده چون اونا میبینیم و بعد مشبک ها رو نمیگیره. نرده میزنیم، نرده میزنیم. اگر نرده مثلا یه نرده دو نرده باشه میگن طور دیگه، اما اگر افقی اینقدر نرده بزنیم که دیگه مثل دیوار مشبک میشه ولو آهنی، مثل آی خوینا میگن اشکال داره، ولی مثل امامینا میگن نه، مثل آی بورژنا میگن پرده رو میرسه. بعد این بود ستره ای که اونجا میگه حالا پرده رو میگیره یاد میرسه
اصلا دیواری که
سوراخ داشته باشه یا مشبک باشه مشکلی نیست، ما میخوایم ولی اختلافی میشه. آره دیوار، یا دیواری که کوتاه باشه
از بالاش دیده میشه،
نه از نه معموم ببینه، نه که من از بالا ببر، از بالا ببر خب
نه از بالاش معموم
یه طوری باشه معمومی امام رو ببینه داره صفحه جلو تره. پس مقاصیر جمع مقصوره است، مقصوره در لغت این خونه‌های کوچیک. منتها همینطور که مرحوم ناینی در کتاب الصلاة جلد دو صفحه 382 و آقای بروجردی در نهایت التقریر جلد سه صفحه 284 اینا قشنگ توضیح دادن. آیه خویی هم در موسوعه جلد 17 صفحه 142 اشاره کردن که این احدث الجبارو همون وضعیت بود که بعد از به اصطلاح شهادت امیرالمؤمنین معاویه اینا درست کردن در مورد خانه ها. روشن این؟ این تا اینجا راجع به معنای روایت. خب پس اینو باز تاکید میکنم حرفای خویی رو دقت کنید، کلمه حائل که ما توی فقه میگیم تو متن آیه و روایت نیست، اونی که در آیه و روایت اومده سترون او حجابون جدارون هست. جدارون که خودش یه جور ستر عطف خاص بر عامه، ما باید ثقل بحثو رو کلمه ستر و جدار بذاریم. اینو آیه شیخ انصاری در داره در کتاب الصلاة جلد دو صفحه 136، آیه خویی هم در موضوع جلد 17 صفحه 146 این رو بیان کرده که این خلاصه یادمون بمونه. این حالا بحثا رو میرسیم که این دو تا روایته که بعد حریز که داشته کتاب صلاة می‌نوشته اومده اینا رو کنار هم جمع کرده، یعنی استنباط خود حریزه، یا نه اینا همش یه روایته. به این میرسیم و مهم هم هست بحث میکنیم، یه مقدار باید صبر کنیم. خب پس الان حائلی که قصیر باشه و مانع مشاهده بگید نباشه، مثلا در یه وجب باشه، یه چیزایی هست مثلا اینقدر یه وجب باشه، اینجا قطعا نه ستره سقل میکنه نه جدا. اندل کل جماعت درست. به یه بیان دیگه بگم، یه دیوارچه یا نرده هست که شما وقتی وای میسی امام امو میبینی، ولی وقتی میری رکوع نمیبینی. یکی هست وقتی وایسادی میبینی، تو رکوع که میخوای بری بازم میبینی، اما وقتی تو جلوسه برای تشهدی نمیبینی. یه کسی اینقدر نیست، یعنی تو جلوس هم میبینی فقط در سجده نمیبینی، در سجده هم خب معلوم نمیبینی چون دیوان نبود هم دیگه نمیبینی دیگه. اونی که به اندازه باشه که حتی در حالت جلوس هم مانع از مشاهده بگید نباشه، اندل کل اشکال نداره. یعنی شما در این که میشینی مثلا یادم متعارف که بشینه، خب بالاخره این نیمتنش 70-80 سانتی میشه دیگه تا برسه به بیدایش. اگر اون چیزی که جلو درست میکنن در حدی باشه که حتی تو نشستن هم مانع مشاهده نشه، این اندلکل مبتم نیست. اگر اونقدر بلند باشه که حتی در حالت ایستاده هم مانع از مشاهده بشه، نماز چیه؟ باطله. ولو شما با بلندگو یا دوربینای مدار بسته یا با مکبر بتوانید افعال مأموم امام رو به مأمومین اطلاع بدید، چون در همون زمان معاویه که اینجا داره من میکنه این اطلاع رو میدادن، یعنی اون مکبری که میرفت اطلاع میداد که الان امام کجاست. پس صرف اطلاع کافی نیست، باید مأموم امام رو ببینه. اگر اونقدر بلند باشه که در حالت ایستاده هم نتونه ببینه میشه مصداق همین اجماعا باطله، درست شد؟ اگه اونقدر کم باشه که حتی در حالت نشسته هم مأموم بتونه امام رو ببینه اجماعا صحیحه. انما الکلام و کل الکلام در دو جاست، یک ارتفاعش در حد نیست که نشسته نمیتونه مأموم رو ببینه، ولی تو حالت ایستاده میتونه ببینه، یکی این. دو، دیوار رو مشبک درست کردن که از بین اون سوراخ‌هایی که دیوار هست مأموم میتونه امام رو ببینه، توری درست کردن، توری زدن، از اینجا مأموم امام رو میتونه ببینه. آیا اینها اشکال داره؟ نه، این میشه محل نزاع. یه نکته دیگه هم توی هفته بگم، یه اجماعی هم داریم بر این که اگر مأموم زن باشه و امام جماعت یا صف جلویی بگید مرد باشه، اینجا وجود ستره مبطل نیست. این اجماع رو صفحش ببینم، این اجماع رو الان من براتون بیارم ببینید صفحه پنجاه. یه لحظه میرسید، من صدق ستره است. اما الان اون دعوا که میخواد بشه، میخواد بگم که اینا نه، دیوار اگر صدق کنه دیگه قطعش بود،
یعنی دیوار صدق کنه ولی مشبک باشه،
این محل نزاع میشه، این محل نزاع میشه، مشبکش محل نزاع میشه. بله، اما این اجماعی که میگم الان براتون میخونم، جواهر، آره جواهر چی؟ پیدا
کنید.
نه شباک اونه، این که نسا استثناء اصلا محل بحث نیست، شباک اون محل دعواست. یه سلواتی بچیست پیداش کن. آیا اینجاست جواهر رو پیدا کنم؟ بله، سبزواری البته میگه مشهور جواهر و علامه گفتن اجماع. حالا اشکال ده علامه رو براتون بیارم، تذکره اونو بیارم، علامه قدیمی تر دیگه، خب اجماع رو بگم. تذکره جلد 4 صفحه 256. چی میخوام بگیم؟ استثناء
نساء،
آره، در قضیه حائل، عدم الهیلونه بینم امام اینا ها همینجاست، جلد 4 صفحه 256. اینی نمیخوام کنم، ببینید عبارت علامه رو، از شرط و رابع عدم الهیلونه بین الامام و المأموم ذکر، بین امام با مأمومی که مرده نباید حائل باشه. به ما یمنع المشاهده، چرا میگه به ما یمنع المشاهده؟ چون تو روایت حائل که نبود، سترتون او جدار بود، جدارم در ادامهش قضیه معاویه و جبارون رو مطرح کرد که اون جدار مانع از مشاهده بود. بعد میگه سوا اون کانم این جدرال مسجد اولا، سوا اون کانم فیلم مسجد اولا اند علماء اولا. پس بنابراین استثناء میشه زنان از بقیه، اجماع بر اشتراط عدم عائل با معموم مذکره. این رو از علامه آوردم براتون، مشابه همین رو شیخ طوسی هم توی دهایه بله صفحه 117 داره، قد رخ سل نسا امی و سلین هم ازا کان بین حده و بین الامامه جواهر هم داره. چی؟ جواهر هم داره. الان مقصد جواهر براتون بخونم. آه سجل 13 صفحه 165 میگه لا اجدو فیه خلافن بین هم، من مخالف پیدا نکردن، کما اعترف بهی بعض هم. بعد میره سراغ کلام ابن ادریس، اینجا هم عدم الخلاف داره در جواهر. خب پس بنابراین حائلی که قصیر باشه و حتی در حالت جلوس هم مانع مشاهده نشه، بگید بل اجماع اشکال نداره. حائلی که بلند باشه که حتی در حالت ایستادن هم مانع مشاهده بشه، بل اجماع اشکال داره. حائلی که بین اینها باشه، یعنی از حالت جلوس بلندتره اما در حالت ایستادن مانع از مشاهده نیست، حالا یا به لحاظ ارتفاع یا به لحاظ مشبک بودن، این محل نزاعه. اونم در جایی که معمومین چی باشن؟ بگید مرد باشن، که حالا باید این رو واردش باشن. از زکر چه؟ اون استثناء میشه، تخصیص میخواد، تخصیص میخواد، تخصیص مقید نمیشه، متوافقا کمل مطلق مقید نمیشه، باید خودش اونجا استثناء الا داره. حالا جلوتر هم میرسیم، لذا به همون یکم سبکایی میرسیم. به قول آغازه فقط به همون مقداری هم تو اون دلیل اومده ما میتونیم استثناء رو بپذیریم. مثلا اگر کسی بین در قرار نگیره، برن پشت در وایسن، هیال الباب نباشه، هیال کسی قرار نگیره، یا در بسته باشه از یه پنجره‌ای متوجه بشه، اینا دیگه جماعت باطل میشه، باید در باز باشه، یکی اون وسط وایس اینو به هم وصل شد. ترخیص یعنی که میشه نذاش اگر کنار هم بیستن، چرا حرمت یا کراهت داره، اما اگر زنان پشت سر پرده این انداخته باشن فاصله میشه، فقط کراهت داره، کراهت داره. اون که هر آن چیزی که مشغول بکنه، روایت عام داره، آره مصداق همون عام میشه، کراهت اینجا میشه. خب بذارید همین قسمت رو ادامه بدیم. پس اگر حائل کوتاه باشه، گفتم اینو گفتم جا نمونه. خب یه لحظه بگو تذکره، نه تذکره تطبیقی نیست، نه 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 تذکره مال شیعه است. ببین تطبیقه مثلا خلاف شیخ طوسی کتاب تطبیقی، تذکره کتاب تطبیقی نیست. البته به مناسبت گاهی به آراء عامه میپردازه، ولی نگارش کتاب بر مثلا مبسوط شیخ طوسی با خلاف شیخ طوسی، تو خلاف شیخ طوسی وقتی میگه علما اینا، با مبسوط که بگه فرق میکنه. خلاف نگارشش برای فقه شیعه سنیه، مبسوط نگارشش تو خود شیعه است. بله لذا مختلف کتاب فقه مقارن داره. نمیگم تو تذکره بحث مقارن و تطبیقی نیست، ولی کتاب برای نوشته نشده، اما مختلف شده. بله
من خود
هم نه تذکره نیست، مختلف علامه کتاب تطبیقیه. تذکره درست تطبیق توش هست، ما کتاب برای مسائل تطبیقی نوشته شده. اونم که تطبیق توش هست، دیروزم بهتون گفتم یه مبانی شما تو اصول انتخاب میکنی، اون مبانی تعیین میکنه که چقدر با عام مراجعه کنی، کفش تو بحث تعارضه، همینطوری میاد بالا. علامه از اون کسانی است که زیاد داره مراجعه به عامه، لازم مبنایی، مثلا تو همون جمع که اصلا دنبال استنباط خودشه مراجعش به عامه زیاده، اما این فرق کنه با کتابی که برای تطبیق با عام نوشته بشه که اون میشه مختلف. خب بعد یه نکته دیگه هست اینجا و اون روایت دیگریست از عمار. اون روایت رو بیارم ببینید، اینم بگم روایت شو. بله
شما فرمودید که اگر کسی
چی؟
فرمودید اگر که کسی نباشه بین دو تا صفحه که دیوار بنشونه نماز باطل.
اینو میرسیم چون در مورد استثنائش قرار نمیگیره، یکم صبر کن میرسیم. ایشون پرسید نظر خودم رو گفتید از آغازی هم میرسیم میخونیم. تو اختلافی هست ولی ما میگیم باطل، ما میگیم حتی اگه ببینیم اینو حالا یه خود صبر کنید میرسیم. این اول تموم شد. یه روایت دیگه اینجا هست ولی روایت اصلی نیست، روایت اصلی همون روایت زاره بود ولی تو این بحث مهمه. دیروز هم به این عبارت روایت پرداختیم، روایت عمار ساباتی است. زیل این روایت این نکته رو داره، فإن بینهن، یعنی بین اون نساء و بین امام، حائطاً او طریقاً، امام گفت فلا بعثاً. پس اون چه که مجمعون علیه هست در روایت هم هست، یعنی هم فتوای فقها هست هم روایت. حتی ابن ادریس گفته من این روایت رو قبول ندارم، تو اجماع به اندازه قدر متیقنش عمل میکنم. چرا؟ گفته این خبر واحده، من خبر واحد رو قبول ندارم، لذا اون اجماع دلیل لبیه فقط قدر متیقنش رو میگم. ابن ادریس هندی. ولی رو مسلک کسانی که خبر واحد رو قبول دارن این طبیعتاً میتونه همون مطلب باشه. نقل مضمون داد، نقل به معنا میکرد، بذار رو الفاظش دقت نمی کنید ولی معناش حجته. نقل به مضمون حجت نیست، اجتهادیه، اما نقل به معنا حجته، بذار دقت های ادبی نمی کنید. اینم راجع به این قصه. در مورد حالا اگه خونسا بود چی؟ خونسا اگر بود اونم دیوار استثناء میشه یا استثناء؟ بگید نمیشه. ببینید اصل اولی که اومد صحیح هزاره که اومد آقا سطر او جدار نباشه، درسته؟ بعد ما با اجماع یا با روایت عمار اومدیم نساء رو چکار کردیم؟ استثناء کردیم. خب در روایت عمار بینه هنه، هنه برمیگرده به نساء، پس خونسایی که بهش اطلاق نساء بشه اشکال نداره، اما خونسایی که خونسای مشکله اگه بگیم که اینجا دیگه اطلاق نساء محرز نیست، ما مخصص برامون ثابت نیست، در نتیجه یا با عموم عام باید تمسک کنیم یا باید قاعده اشتغال جاری کنیم. روی نساب اگر معموم خونسای مشکل بود نمیتونیم بگیم حائل شدن دیوار بین او و بین امام اشکالی ایجاد بگید نمی کنن. نه همون حکم رجال رو داره، سطرتون اوجدار بیاد نماز باطل. طریق رو میرسیم، طریق استطراق، یکی از حائل ها بحث استطراق رو میرسیم الان ما میرسیم یکم سطح. الان ما داریم حائل رو که مطرح میکنیم، خود جداره که حائل قطعی است، یعنی همه قبول دارن و این رو داریم توضیح میدیم که چیه. استطراق حائل اختلافی، به اون میرسیم. خب اینم راجع به این. حالا اگر خوب گوش بدید، ستره بین معموم زن با امام زن گفتیم اشکال نداره، امام من، اما ستره بین معمومین زن بود، یعنی داخل خود صفوف بود، صفوف معمول زن، یا بین معموم زن با امام زن بود نه با امام من، آیا این اشکال نداره یا اشکال داره؟ آها حالا این بحث بیاد. ما اولی گفتیم عام اول امام بود کلن سطرا و جدار نباشه بین قوم و امام، که قوم هم مرد رو گرفت هم زن رو با اون توضیحاتی که قبلا دادیم و رد کردیم لایی کنم قوم مقابل به سایه. حالا عموم گرفته مخصص ما اجماع و روایت بود. اجماع و روایت کی رو خارج کرد؟ نساء با امام. بنابراین بین نساء با امام نساء یا نساء با نساء مشکله. لذا مرحوم امام در تحریر الوصله داره میگه تحریر الوصله صفحه البته حالا تحریر هم داره ولی من اینو از وسیلت النجات نوشتم، حاشیه امام خمینی بر وسیله صفحه 225 میگه و فی سترته بین صفوف النساء بعضهن مع بعض اشکالا. چون روایت بالا اینجا نبود، روایت بین معموم با امام بود، اجماع هم معموم با امام بود. پس گیدا چون دیگه توی اون دین خاص وارد نمیشن تحت عموم عام باقی هم. تو تحریر وسیله هم میگه و اما بینها و بین النساء ممن تکون واسطتن فی اتصالها و کذا بینها و بین الامام اذا کان الامام و امرأتن فمحل و اشکاله. روشنه؟ اینم نکته بعدی که اشاره شد. خب ببینید دو تا که بیشتر نیست، یکی اجماع، یکی هم این روایت هست. نه توی این روایت علتی ذکر شده نه توی اون اجماعه، دقت کردیم؟ لذا علتش رو نمیدونیم. این که حواس معموم به امام ممکن اگر پرت بشه یا فلان باشه یا مسئله از این قبیل، اینا در نهایت کراهت ثابت میکنه، باعث بطلان جماعت نمیشه، اونا ادله جدا دارن. این به خاطر اون اجماعه و این روایت اماره که استثناء میشه زن و نه تو روایت علت ذکر شده نه تو اجماعه. بحث نماز جماعت و اتصال اینا هم تعبدی تأسیسی امضایی نیست، ازا اگر خود شارع علت شو بده قبوله و الا قبول نیست. دقت کردیم؟ خب این هم از بس. مثال بعدی که تو حائل باید بحث کنیم، حائل شدن نهر آب و راهه، که اگر مثلا امام مثلا کوه رفتی این تو کوه باید چرده برام پیش اومد، مثلا امام جماعت که وای میساد کوه بود دیگه، بدش جوب آب رد میشد، بعد امام میگوزیم پایین تر وایسه ما بالاتر آب میسیم، این جوب آب وسط بود، بعد میگوزیم مثلا چجوری وایسیم. حالا حتی با اون آقایی که کوه میرفتی گوه این صف رو طولانیش کنید، دهید اون وره رود که مثلا رود حال بشه، صف رو طولانی کنید همین تا هرچی که رفتید اینجوری وایسید، ما هم اینجوری وایسید. ولی که نه، حالا گذشته. اما اگر این رودی که فاصله میفته عرضش اونقدر نباشه که فاصله بین صفوف رو از مالای و تخطا بین مسجد صف قبلی با موقف صف بعدی بیشتر بکنه، این اگه نباشه فاصله بیشتر نشه اشکالی نداره. چون به قول آقای خوی دیگه بستگی داره، توی کوه بعض وقتا آبی که میاد یه آب باریکه بیشتر، مثلا تو بهار که شما اون برش هم وایسید فاصله از این بیشتر میشه، یه وقتی رودخونه است خب آره اون بیشتر میشه. چون ما تو روایت به قول آقای خوی نهر و طریق نداشتیم، ما اون بالای و تخطا رو داشتیم. بنابراین وقتی بالای و تخطا به اصطلاح نباشه ایرادی نخواهد بود. اینم راجبه مکت، اینم آدرسش اگر خواستی آقای خویی جلد موسوع جلد 17 صفحه 175 و اما نهر و طریق فعدم و کانه ما من الحائل از هر من ان یخفا فلا مانع من وجوده ما ما لم تبلغ ساعتهما حد البعد القاده. حالا بعد قاده چیه؟ هر چی که اونجا گفتید، ما میگفتیم یه قدم بین مسجد مأمون با موقف امام یا مسجد مأمون با موقف صف جلویی همون میشه. حالا چرا میشه شما بدون اصلاح؟ من چون تا آخر که نوشتم بعد تطبیقات نوشتم آوردم آخر، ولی تو اتصال بهتر. خب اینی که تا اینجا ما صحبت میکردیم مانعیت ستره و جدار بود. یه سری ها میگن علاوه بر قضیه مشاهده که اون ستره و جداره، استطراق هم مانع. یعنی اگر یک چیزی باعث بشه که شما از این ور نتونی بری اون ور، ولو مانع از مشاهده بگید نباشه باطل. اگر شما اینو بپذیرید، دیوارهای شیشه‌ای، توری، سیم‌خاردار، اینا مگه نرده هایی که نشه ازش بدون عسر و حرج رد چی؟ نرده ها رو اینجا افقی بزنن یا نرده ها رو عمودی میزنن، خب بینش راه از رد میشه. اون نه، اون خب قطعا اشکاله. یه وقت افقی میزنن ولی کوتاست، مثلا در حد چیزی نیست که بخواد. نمیتونه رد چه؟ آها، این میاد اگه نتونه رد چه میاد تو این بحث که حالا اینا مانع محسوب میشه یا نمیشه. اسمش استطراق. عنوان کلیش نه، استطراق مانع یا مانع نیست. استطراق یعنی چیزهایی قرار بگیره که راه رو بر بعدی ها ببنده. مانع استطراق میشن، نتونید رد شن. اینا هست یا نه؟ اونایی که استطراق شرط میدونن، توری، سیم خاردار، نمیدونم این میله ها رو افقی بزنن که طرف نتونه چه، نه عمودی، اینها رو و بعد بلند هم باشه.
وقتی ستره نباشه چه فرق کنه افقی عمودی؟
همین نکته اینجاست. عرض شود که ما ها استطراق رو شرط نمیدونیم، توهم بعضی. چرا؟ اونا که شرط میدونن میگن گفته مالای تخطا. آره، مالای تخطا یعنی این که بتونه قدم برداره بره، این هم نمیتونه برداره، راه بسته شده. بعد جدار هم سر میکنه، دیوار شیشه‌ای سر میکنه. اون حرف اونا. ما که مقابلیم چی میگیم؟ ما بیاییم میگیم آقا اون مالای تخطا قدر داشت. یا چون اون روز گفتن قدرم مالای تخطا، بیارم روایت شد. آره، وقتی قدر داره پس معلوم میشه. لا اله الا الله، کجا رفی؟
استاد اصلا نرمسان
تو سایتون نرمسان فقه باز کردن. اه؟ روایت ها رو تو فقه آورده بودن بالای تخطا. اما اول که بودم ستی که داره آه این روایت، ببین میگه قدرم بالای تخطا، قدر داره. پس اون بالای تخطا رو به لحاظ اندازه گفته، نه اینکه واقعا از این ور بتونه بره اون ور. لذا اگر چیزی باشه که اون فاصله رو ایجاد نکنه، بعد ستره هم نشه که اینا نتونن امام رو ببینن، یا جدا، اونم ستره یا جداری که معاویه درست کرده بود اونطوری، اون نشه، میگیم اشکالی نداره. دیگه نیست. عمودی قطعا اشکال نداره، چون عمودی استطراق هم بگه عمودی ها اینقدر تنگ بزنن که نشه بچه، ولی عمودی که بتونه از وسطش رد بشه، این قطعا استطراق هم جلوشو نمیگیره. مثلا اون اندل کل چی میشه؟ صحیح میشه. افقی که مثلا یه میله باشه 20 سانت پاتو میذاری اون رد میشه، این هم قطعا مبطل نیست. اما افقیش جوری باشه که نتونی رد بشی، میاد تو محل نظام.
به مفهوم مخالف این عرض کردیم
چی؟
به قدر مالا رو خطا؟
نه، از کلمه قدر استفاده کردیم که اصلا لایوت خطایی که گفته نه به این معنا بوده که اینا رد شن، اون اندازه بوده. در نتیجه کاری به قضیه استطراق اصلا نداره. اون ستره او جدارم که گفته، جدارم از باب ساتر بودنش بوده، به قیده این ادامه بعدش که داره، نه بحث استطراق باشه. ازا استطراق رو ما اصلا مانع نمیبینیم. اما حالا اگر دیواره سوراخدار بود یا مشبک مشبک بود یا افقی بود، از لای اینا میشد ببینی این چی؟ خب شما بگید از نظر ما این باید اشکال داشته باشه؟
نداره،
نباید داشته باشه. چون استطراق شب نکردی. جه دارم که اونجا داشت به قرینه ادامه روایت گفتید مدلی که اونا داشتن، اون مدلی هم که داشتن مقصوره نبوده، چیز باز نبوده، مشبک نبوده، بسته بوده، که این اصلا ورودیش هم الان مثل مهراب ما چجوریه؟ ما ورودیش از همون طرف معموم میریم، حالا ورودیش از بیرون باشه، از طرف معموم نباشه، این میشه همونه که زمان معاویه درست شده بود. چه؟ ورود به مهراب میبسته دیگه بابا، بعد که از این رو کش شهید کردن اینا رو درست کردن که بعد بعدن اینا نتونن بزنن، این هدفش این بود دیگه. دیوار بوده، آره دیوار درست میکردن که آره این رو بزن. لذا این به نظر ما ایراد داره، ولی این بحث قدیمیه. در نهایه علامه وقتی علامه بحث همین مشبک رو تور رو هم مثال میزنه میاره، بعد میگه اینجا دو نظره، بعضی از فقها ها قائل به منعن، علتش هم روایت زراره قرار میدن، علت روایت زراره، و بعضی های دیگه قائل به جوازن. بعد میگه که به نظر من اشکال نداره، چون تخطی به لحاظ مسافت بوده، تخطی به لحاظ عبور نبوده، ولی اونایی که عبور گرفتن منع کردن. من میشه همون قدیمم این اختلافه بوده که به نظر من چون کلمه قدر اومده این اشکالی نداره. عروهشو براتون بیارم که فتاوا رو اینجا ببینید. عروه از شباک لا یعد من الحائل. بله بگه میشه وایسده نبیده نشسته ببینه. این اختلافه، آره اینو برسیم. ما میگیم اشکال، حالا این نرسته هنوز، ولی ما میگیم اشکال، یکم صبر کن. ما میگیم نداره، نه ولی این هنوز نرسته، به فرش نرسته. این عنوان تموم شد. اشباک لا یعد من الحائل. آها این همون بحثیست که الان خارجشو بحث کردیم. مثلا ببینید، صاحب شباک یعنی اون دیواری که شبکه شبکه است، مثلا تور حائل حساب نمیشه، یعنی اشکال نداره، ضربه نمیزنه. و این کان الاهوت و الاجتناب و من خصوصا مزیق سر، یعنی وقتی که این توره به هم نزدیکه که دیگه طرف نمیتونه از ایش بگید رد شه، یا اون بحث استطراب. بله من او فی هذه سوره لا یخلو من قوه لصدق الحائل معه. درست شد؟ حالا حاشیه رو ببینید. الان ما بخوایم اینجا بگیم چی بگیم؟ ما باید بگیم اشباک یعد من الحائل یا لا یعد؟ لا یعد من الحائل. اما حالا احتیاط کسی میخواد بکنه اشکال نداره، احتیاطش طوری نیست، احتیاط باشه، احتیاط مستحب. بعد میگه بله من افی از سوره لا یخلو عن قوه لصدق الحائل معه. اینجا چی باید حاشیه بزنیم؟
لا یخلو عن قوه نیست،
چون حائل مهم نیست، حائل جوره باید نبود، ستره او جدار بود، این مهم بود، اونم که قدر داشت، پس حائل مهم نیست، ستره او جدار مهمه. بعد به شباک و توری هم که ستره او جدار صدق نمی کنه، پس جماعت صحیحه. حالا از مخالفین خودمون ببینید، همین چهار رو نگاه، همین چهار رو ببینید. آیه گلپایگانی چه هاشه زده؟ القوه غیر معلومه لأن المذکور فی الاخبار الساتر و شمول الساتر ستره للمقام، یعنی بحث توری محل و تحمله. این میشه هم حرفی که ما هم میزنیم. این راجبه نکته اینه که در ادامهش که گفت مقاصیر، گفت اینا مقاصیری هم که جبارون ایجاد کردن. اونی که جبارون ایجاد کردن چجوری بود؟ سوراخ نداشت، بسته بود. پس به قرینه سیاق وقتی این جمله تمام میشه دیگه اطلاقی پیدا نمی کنه که کلما یستقو علیه عنوان الجدار رو بگیره. این میشه جد یه سیاقش معاویه رو گفت انما احدث الجبارون چی؟ حالا این البته حرف درسته، این نکته درسته که ما وحدت صدور رو میخوایم، منتها ما دو تا حرف اونجاییم. از قضا اتفاقا ما معتقدیم وقتی قالها تو حدیث تکرار میشه ظهورش در جمع راویه، لذا از این جد میگیم دو روایته، منتها یه نکته داره. ما میگیم وقتی قدمایی که متصل به اصل صدور بودن که اینجا میشه حریز چون کتاب حریزه، اینها بیان جمع میکنن و سایر فقهایی که در اون اصل هستن به این جمع اشکال بگو نمی کنن، معلوم میشه که اینها ولو در دو جا مثلا یه سوره است یه سوره دیگه است، ولی باز ما میتونیم اون محدودیت ظهور رو استفاده کنیم. این نکتهش اینه، این نکتهش اینه، حکم همون سیاق رو داره. مثلا یه آیهی گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این یه صدوره. یه دونه دیگه گفته انا انزلنا فی لیلة القدر، یه سوره دیگه است. پس اینا باید جدا باشن. اما وقتی قرائنی پیدا میکنیم که اونها رو در همون زمان مفسر هم میذاشتن، در حکم همون سیاق میشه. یه همون کاری که با سیاق میکنیم، ظهور و زیغ میکنیم تو تفسیر قرآن به قرآن، اینجا میکنیم. یکی از دوستان پرسید که علامه یه جایی میگه سیاق خودش هم قبول داره وحدت صدور ندارن. این دو تا صورت است. اتون برای تفسیر پرسید این چجوری میشه؟ گفتم ما تو اصول هم همین رو داریم تو فقه اصول، جایی که دو تا باشه، ولی با قرائنی ما بفهمیم که اینا یه مطلب بودن. اینجا دوباره ما میتونیم سیاق رو استفاده کنیم. اینجا هم به نظر ما این میشه. حالا شاهدش الان اینایی که گفتم موافقی رو گفتم، یه های بول پایگاه براتون خوندم موافق بود، اما اونایی که این سیستم رو قبول نداشتن به اطلاق جدار و سطره اشکال کردن و همین توری رو ایراد گرفتن. ببین اینجا که میگه اشباک و لا یعد من الحائل، به اصطلاح میبینی آیه حکیم اشکال میکنه و فیه نظر آغازی ها اشکال میکنه فی بعض اقسامه تعمل، اینا میان اون جدار رو مطلق میگیرن سطره رو مطلق میگیرن و این جای دیگه هم منشه اثره که حالا
بگیرن. چطوری ثابت کنیم که همین چند بارای اون زمان
همه رو نمیخواد؟ این اون انما احدث الجبارونه. ما باید بریم اون دیواری که جبارین ایجاد کردن که همون قضیه دور معاویه از پدر شاه تعیین بودید، او چجوری بوده؟ این ظهور در اون حد
مثلا خلیفه یه دیوار خیلی محکمه به دور چیزی، اما شاید امنیت در دیوارش داشته.
اون چیزی که الان توی تاریخ برای ما نقل شده که هم آقای بروجردی آورده حادثه بهتون گفتم هم ناینی، اینه که اینایی که اینا درست میکردن جوری بود که یه معمولی نتونن برن طرف امام،
یعنی دیگه من حالا 4 تا سوراخ هم شاید داشته.
نه دیگه اون ادعا اثبات میخوام، اونی که اونا داشتن که سوراخ نقل نکردن، این که داشته باشه دیگه اثبات میخوام. یعنی شما وقتی که اونی که از معاویه بود چند دفعه اینا امراض رو ذکر شده که سوراخ نداشته، شباک داشته. این که شما بگید تو جاهای دیگه با شباک بوده، این اثبات میخوام. والا ظهور چی میشه؟ زیغ میشه. یعنی چی میگن؟ چون سیاق متصله، ادامه همون آورد حریص ذکر کرد. خب این راجع به قضیه تور. اما شیشه، خب شیشه هم طبیعتاً دستتون اومده. شیشه رو کیا ایراد میگیرن؟ اونایی که مطلق میدونن، اونایی که استطراق رو لازم میدونن. چون باید یه دیوار شیشه‌ای باشه خب نمیتونه رد شه دیگه، نمیتونه رد شه. اما اونایی که لایتخطا رو مقدار میگیرن، قدری میگیرن و از اون ور سطره و جدار رو هم زیغ میکنن، طبیعتا در شیشه اشکال نباید بکنن. و الان هم دقیقا همین وضعیت هست. من فتوا رو براتون میخونم، عروه میارم واسه تون فتوا شو. الحائل و زجاج همین جاست داره. این صفحه چند بود؟ 144 همون جاست. ازا کان الحائل و زجاج مسئله سه، میگه که دقت کنید، صاحب قول میگه ازا کان الحائل و زجاجن که یحکی من ورائه، یعنی به لازم مشاهده مسئله نداره، به لازم مسافت هم گیر نداره، ولی مشکل استطراق داره. صاحب قول میگه فل اقوا عدم و جوازهی لصدق، این جماعت نمیشه. چرا لصدق؟ صدق کی؟ حائل. خب ما میگفتیم حائل مهم نیست، سترجدار مهمه، سترجدارش هم زیغ بوده، لاتقطا هم قبله. اونایی که به سما فکر میکنن اینجا آشه زن نگاه کن، فیه اشکالا بل جوازو لا یخلومه قربه امام، فیه اشکالا بل من اون، یا این که از باب احتیاط گفته میشه. این دقیقا این نکته شیشم همیشه
حائل میمن، اینا
خود عروه سلات نداره که من کفیری صاحب عروه کنه سلات داره که من دلشو بدم، ولی اینایی که الان طرفدار عروه شدن مثل مثلا آقای حکیم بادن فتوه همینو دادن، اینها دیگه نمیدن صدق حائلو بگن. یعنی این اشکال به این که چرا حائلو میگی به صاحب عروه وارد دیدن، قضیه استطراق رو مطرح کردن، گفتن این مانع از طریق میشه. یعنی اینایی که الان طرفدارشن استطراق گفته، نمونه شای حکیم. خب مسئله بعدی که اینا مهمه اینه که اگر اون دیواری که وجود داره چیز اینه بذارم آخر بید. دیوار آخر بید. اگر صف جلوی ما حائل شدن انسانی بین ما با اون کسانی که امامه یا در نماز میخونه یه سری آدم وایسن که این آدم ها مقدار رو به هم بگیم نمیزنن، ولی در این حال نماز هم نمیخونن و ما الان میخوایم رد چیم نمیتونیم رد چیم. کجا؟ مثلا امام جماعت محافظ داره، محافظ ها اینجوری وایسن پشت سر امام جماعت نماز هم نمیخونن، یا نه امام جماعت مثلا یه صفی پشت سرش اقتدار کردن، نماز شکسته بوده، نماز رو خوندن، بعد ما صف بعد بودیم، اونا تمام سلام دادن، الان توی لحظه بین ما و امام کسانی که قرار گرفتن اینا نماز نمیخونن، اینا تکلیفه چی میشه؟ آیا اینا حائل میشن یا نمیشن؟ خب چی بگید؟ سوتراجدار نیستن، مگر این که اینهایی که الان تو صف وایستادن به قول معروف یه تعداد زیادی باشن، بعد مدت زیادی اینا مثلا برن بیان همینطوری تو صفا بچرخن یا نماز نخونن، که عرفن دیگه اتصال ما با امام مخدوش بینیم، ما رو یه جماعت حساب بگید نکنن، بگن آقا تا اینجا یه جمعیت، از اینجا یه جمعیت از که از بیرون دارن. این اگه باشه اشکال داره، و الا اگه اتفاق نفته نه اون از جهت دیگه است، از این جهت دیگه عرف اینها رو یک جماعت نمیبینه، دو جماعت
چند تا محافظ باشه
نه اگه اتفاق نفته اونم آقا چند تا محافظ باشه، اینو جلسه پیش گفتم، این شرایطی که اینجا میگه استقراق افرادیه، یعنی هر فردی با جلویش یا عام مجموعی خود عنوان صفه، یادتونه اگر شما افرادی نگاه کنید خب اون کسایی که الان پشت سر این محافظا وایستادن فرض کنید که محافظ نماز نمیخونه، خب اینا دیگه الان بین خودشون و امام حائل دارن دیگه، ولی ما میگفتیم معیار چیه؟ صفه، اون صف با صف باید سجده بشه، طبیعتا اگر صف طولانی باشه محافظا یه قسمت باشن که ادامه اون صف بتونن امام رو بگید ببینن من چه اصلا رو مبنای امام خمینی مسئله گیر پیدا میکنه. امام میاد هیال باب که میگه، میگه اینا باید فرد به فرد وصل بشن، لذا اونایی که میفتن پشت ستون چون با بعدی وصل بگو نیستن اشکال داره، ولی وقتی ما بودیم صف به صف باید وصل بشه، فرد مهم نیست. بنابراین مثلا فرض کنید یه قسمتی باشه که دیگه اون متصل باشه، ولو این عرض شرق و غرب چیز متصل بگید نباشم، دیوار باشه یا محافظی باشه، ولی در این حال اتصال جماعت برقرار میشه. این مثال نه. بعد یه نکته دیگه هم اینجا هست که اینا بخونن رفتن لا یقده هیلولت المعمومین بعض امن بعض و این کان اهل الصف المتقدم الهائل لم یدخلوا فی الصلاة منتها متهیئین لها، یعنی اینا الان سلام دادن ولی بعد میخوام پاشن دوباره بگید اقتدا بکنن، این اشکال نداره. یا توی نمازهای جماعت طولانی مثل فیضیه میگن الله اکبر، این جمعیت صفای جلو هی طولش بوده، هی طولش، همزا الله اکبر نگفتن. آیا تا زمانی که اونا الله اکبر نگن اتصال برقرار نمیشه؟ یا همین که اونا آماده لسلات باشن کافیه؟ رو مسلک مختار کدوم میشه؟ آماده باشن کافیه که عرفاً اتصال صدق میکنه. اما اون طرف مقابل باید بگه باید وایسی تا الله اکبر گفته بشه. این دو قول توی این مسئله هست. تو من خودم تو نمازا احتیاط میکنم وای میسم الله اکبر رو بگم، ولی به لحاظ فنی لزوم میدم ظاهر حال اگر باشه دیم که ظاهر حال. حالا رو مختار اینا مهم نیست. ببین اگر تو دید صف های جلی نشستن دارن حرف میزنن، خب اینجا ظاهر حال نداره. اما اگر بلند شدن که ظاهرش که محیال صلات هم دیگه، حالا چه دیگه نمیخواد وایسی که الله اکبر رو بگن، همونجا شما اتصالت برقرار. صاحب جواهر تو جواهر میگه این مسئله که صاحب مدارک و اخباریین دارن که میگن بعد وایس تا الله تکبیر رو بگی، لازمه شه که جماعت های طولانی اصلا به رکعت اول امام نرسن، چون تا اینا احراز کنن جلوی اینا گفتن امام رفته رکوع. بعد میگه با توجه به اینکه در جای مختلفی مثل مثلا قدیر امیرون پیامبر که نماز خوند جماعت طولانی بود به گونه ای که صدای امام اصلا به اونا نمیرسید، ولی نقل نشده که اینا به رکعت اول نرسیده باشن. این نشون میده در نقل صاحب جواب میگه تایید میکنه که احراز گفته شدن تکبیرت الاحرام توسط صفوف جلوتر لازم نبوده، همین که میده اینا مهیا میشنن لسلات اقتدا میکنن. بنابراین توی مسجد ها حرم ها صف جلوی نماز سلام میده، شما صف بعدی هستی، اگه اینا مهیا بشن برای اینکه پاشن دوباره اقتدا بکنن اشکالی بگید نداره رو مختار. خب اینم راجع به این مثال. لذا امام هم یه نکته میگه، میگه تهیان قریبن بند دخول لل جماعت. آره اینا آماده باشن که
خواهد باشن. امام که آقای شدن سطر و جدار شده مطلق
یه اشکالی. آیه فاضل، آیه فاضل خیلی طرفدار امامی تو بحث‌های فقهی، ولی تو صلات به امام میگیره به عروه وارده. و اونی که شما اول بعد میومدید روایات اینا رو بحث میکردی، یه مبنای مثلا کار که ما کردیم یه مبنای اتخاذ میکردی، میگفتی آقا من اینو قائلم، بعد تا آخر رو همون میرفتی. اما هم عروه هم امام این کار نکردن، زیر مسئله جدا جدا بحث کردن، یه ناهماهنگی بین اینا دیده میشه. یعنی یه جا میبینی انگار رفته به سمت اینکه استطراق رو پذیرفته، یه جا رفته انگار نپذیرفته. این آقای فاضل اشکال کرده، به نظرم اشکال واردی هم هست. ایشون یه جمله میگه، میگه که مطلق میگه که این حائل مهم نیست، ستر جدار مهم، هم که ما هم گفتیم جدار هم عطف خاص برام آقای خویی هم میگه، بعد جدار هم جداری بوده که معاوینا تأسیس کردن اونا هم. همه اینا رو آقای خویی میگه، منتها یه نکته میگه، میگه من تطبیق رو عرفی نمیدونم، عقلی میدونم، هر جا عرف بهش بگه جدار من ایراد میگیرم، شیشه ای رو هم میگه جدار ایراد میگیرم. آقای خویی گفته منتها ما چون تو ادله لفظی تطبیق رو با بگو عرف میدونیم، لذا اشکال ایجاد نمیشه و از این جد مشکلی نداره. خب یکی دیگه حتی اینا دیگه بلدید، من بپرسم بگید بیمار روی ویلچر و تخت حائل محسوب میشه یا نه؟ نه دیگه، مگه اینکه این تختش اینجوری بندازه که اونی که بیفته پشت تخته فاصله بین سجدگاهش تا موقف این بیشتر از آن داده بشه و الا ماله محسوب نمیشه. توی جماعت صفهای جلوی ما تلفظ حروفشون نادرسته مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ چون همین که به حسب ظاهر اینا محیاین سلاتن کافیه، سلات واقعی نمیخواد. در نتیجه همین که به حسب ظاهر بود کن بله، رو مسلک اونایی که میگفتن بگید حسب ظاهرش مهم نیست، طرف مقابل اتصال برماشه مشکل پیدا، ولی رو مسئله مختار نمیده. ما توی جماعتی وایسادیم تعدادی سنی جلوتر هستن که با سیستم خودشون نماز میخونن، حائل محسوب میشه یا نمیشه؟ رو مختار ما الان چی میشه؟ نمیشه، به خاطر که صحت ظاهری مهمه، صحت ظاهری هم داره. اگر به همون صفتی که خودشون اعتقاد دارن نماز بخونن جماعت درسته. شما مقلد یه مرجعی هستی یه مدل نماز رو تایید میکنی، نفر جلوی مقلد یه مرجع دیگری بوده مثلا وضوی چیز گرفته، ارتماسی کامل گرفته، مرجع تو ارتماسی کامل رو قبول نداره، اونا بیان وایسن جلو اتصال به هم میخوره؟ نه، همون که محیی در صلات هستن کافیه با غسل مستحبی نماز کنه. اقتدا و اهل سنت مشکل دیگه داره، کاری به بحث حائل و اتصال نداره. امام جماعت باید عادل باشه، شیعه هم اگه باشه عادل نباشه نمیشه اقتدا. کسی که سنیه قطعا عادل نیست، نهایتا ثقه است، ولایت نداره دیگه. مثلا به لحاظ حکم اولی اقتدا به امام جماعت سنی به جهت اینکه عادل نیست درست نیست. خب گوش بده این حکم اولیشه. منتها در روایت داره سل معهم فی صف اول من سلا معهم فی صف اول کان که من سلا خلف رسول الله. پس علل قاعده باید باطل میشد، ولی روایت میگه اگه پشت سر اینا نماز بخونید تو صف اول هم وایسی همون سلام نماز خوندن پشت رسول الله رو بهت میدن. این روایات به نظر ما نازل به شرط تقیه است. اگر شرط تقیه باشه، چه تقیه حفظ جان چه تقیه مداراتی، شما برید پشت سر امام جان سنی بخونید هیچ اشکال نداره نماز صحیحه. پس نکاتی که گفتن دقت کنید، علل قاعده امام جان باید عادل باشه، ولی شیعه نیست قطعا عادل نیست. تازه شیعه هم باشه معلوم نیست، به خاطر اینکه در عدالت اعتقاد صحیح شرطه. چون عملش مقبول نیست، ولایت نداره، نهایت عمل صحیحه. آره ولایت داره، ولایت شرط قبولی عمله، ولایت نواشه قبول نمیشه. اعتقادش صحیح نیست. ببین عدالت غیر از وساقته، میگه یه خبر صحیح داریم یه خبر موثق، موثق ثقه است ولی امامی نیست. مثلا سنیه، یهودیه، مسیحیه، اصلا زیدیه، اسماعیلیه، اثناعشری نیست. صحیح که میخواد بشه این باید عادل باشه، عادل که میخواد باشه هم باید کبیره مرتکب نشه، هم صغیره اسلام نشه، هم امامی باشه، شیعه اثناعشری باشه. در هم نتیجه اصلا عادل برو صدق نمی کنه. آره تجربه دارد، حتی بحث مفصل داره، ولی در مورد این داریم آن حدیثه. و اصل این قضیه اختلافی نیست که ولایت اگر نباشه اما عدالت نیست. ما هم بگیم میتونی تقیه مداراتیه. چرا؟ من سلا و مگه باید ندونم تقیه مداراتی شیخ؟ تقیه مداراتی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که این رفتار رو بیای انجام بدی باعث میشه که اونا هم رفتارشون نسبت به شیعه چی تغییر کنه، مدارات. نه تقیه حفظ جان. آقا جون کجایی؟ تقیه این نیست که مثلا نفهمن من شیم، که حتی اونم تقیه است. اون یه نوع تقیه است. یا منو میکشن مثلا، اونا یه نوع تقیه است. تقیه مداراتی اینا توش نیست اصلا، نه میکشنه نه میزنه، ولی رفتار اونها نسبت به شیعه بعد چی میشه؟ تغییر میکنه. ما میگیم این من سلامه اون باب تقیه مداراتیه. اگر تقیه مداراتی بشه، اما اگر تقیه مداراتی هم نبود، من پشت سر اونا اقتدا بکنم یا اقتدا بگید نکنم، مداراتی اتفاق نمیفته. اینجا ما میگیم نه. پس علل قاعده اقتدا درست نبود، چون این عادل است. منتها روایت من صلا معهم فی الصف اول کان که من صلا خلف رسول الله وارد شد، طبیعتا روایت که بیاد قاعده رو چکار میکنه؟ تخصیص رو تغییر میکنه دیگه، مثل همه جای دیگه. بعد بحث می رو معنای این روایت، که این روایت یک ناظر به شرط تقیه هست یا اطلاق داره، دو اگر ناظر به تقیه است محدود به تقیه حفظ جانه یا تقیه مداراتی رو هم میگیره. فقها سه گروه میشن. یه گروه میگن این من سلامه هم اطلاق داره، حتی اگر شرط تقیه هم بگید نبود، اقتدا به امام جماعت سنی اشکال نداره. اصلا اینجوری که شده میتونی مرجع انتخاب کنی شه؟ مرجع اینجوری انتخاب کنی؟ مرجع اینجوری انتخاب میشه؟ این یک اصلا ملاک مرجعیت لارج و تزدیق نیست موجود، اعلمیته، اون جامعیت با دقت در استنباط. حالا منجر به سایز کوچیک میشه یا بزرگ فرق نمی کنه، چه بسا یه جا کوچیکتر بشه بزرگتر. حالا عیاد اینا گروه اول هست که میگن من سلامه هم اطلاق داره. دسته دوم اقوالش تو جواهر هست. دسته دوم میگن نه اطلاق نداره، مال تقیه است، ولیکن تقیهش هم از تقیه حفظ جان و مداراته. آیا مدارات هم بود احتاس که این نظر به نظر ما درسته؟ امام هم همین نظرش توی فقه تو استدلالش. و دسته سوم کسانی هم که میگن نه محدود به تقیه حفظ جان. حالا چرا ما میگیم ناظر به تقیه است؟ ببین نمیگه من سلامه اون فی الصف اول صلات و صحیح هم، میگه من سلامه اون فی الصف اول کانه که من سلا خلف رسول الله. الان شما پشت سر امام جماعت شیعه عادل نماز بخونی خلف رسول الله نمیشه. وقتی اینجا میان میگه خلف رسول الله، معلوم میشه یه عنوان اینجا وجود داشته که اون عنوان میتونسته از عنوان جماعت و همه اینها بگید بالاتر باشه، و اون عنوان تقیه است. تقیه عنوان حاکمه، از تقیه تو دینی و دین آبای. همین الان هم در زمان غیبت کبرا هم ما تقیه داریم، حتی حاکم رهبر هم یه جایی تقیه میکنه. یعنی امیرالمومنین حاکم بود، اینا صلات تراویح میخوندن، حضرت صلات تراویح نمیخوند به جماعت، اما باهاشون درگیر هم نمیشد. اینا همه تقیه هست. ما میگیم از این ثوابی که پشت ذکر کمن صلا خلف رسول الله، ما میگیم این نماز معمولی نیست، این بحث تقیه مطرحه. اما اینکه این تقیهش محدود بشه به تقیه حفظ جان و چی نداره، مطلق تقیه میشه، تقیه مداراتی هم دیگه. بنابراین اگر جای امام جماعت سنیست، حالا مدینه، مکه یا سنندج هر، اما این نماز خوندن شما پشت سر او در بحث تقیه و مدارات اثر داره، برو اقتدا کن، قطعا ثواب فراوان داره، مجزی هم هست. اما اگر اثر نداره، مثلا این یه مداراتی با شیعه داره، تو بهشون اقتدا بکنی یا نکنی فرقی نمی کنه. اینجا میگیم نه اقتدا نکن. باز تو کیفیت نماز اونا اینجوری دست میگیرن، منم بگیرم یا نگیرم؟ اگر یه وقت تو اینطوری دست نگیری تقیه میشه یا مهر بذارم یا نذارم؟ خب بله تقیه اون باید صد کنه، مهرم نذار تقیه. اما اگر این تأثیری دیگه تو اون تقیه نداره، همین که تو ببینه اومدی تو جماعت پشتش رو اقتدا میکنی کافیه، یعنی که کنارشون نماز میخونی کافیه، مهره تأثیر تو تقیه نداره، مهره تو باید بزنی.
شخصیه
اینا موضوعه،
مفتی لزومی نداره در موضوع باز کنه، ولی حاکم شهر باید ورود کنه. اونایی که به حاکم میشه باید ورود کنه، تشخیص بده. اما اونایی که بحث افتایی میشه شخصی. این هم از این. یه دونه دیگه بوده، این هم بگم تموم بشه. اینه که گفتم نه دیگه، دیگه فردا دیگه نباشه، دیگه تموم بشه دیگه. اینه که گفتم یه چیزی بوده بود. چی مونده بود؟ آه، این قضیه دیوار کمتر از ایستادن و بیشتر از نشسته که در جلوس مانع میشه، ولی که در مانع رویت میشه اما در ایستادن نمیشه. این چی؟ این مونده بود. اینجا هم ما بحثمون این بود، میگفتیم اتصال صف باید صد کنه، فردی نیست، تطبیقش با عرفه. این که شما در یک سری از حالات نماز که حالات ایستاده است امام رو میبینید، در خصوص حالت تشهد امام را بگو نمیبینی، عرفاً صدق میکنه که امام و مأموم جدار یا ساتر مانع نداشته، یعنی عرف تسامح میکنه در صدق، چون در بیشتر حالت نماز این وجود داره، فقط تو یه قسمت وجود نداره. و لذا تبند شیخ انصاینا میگیم این اشکال نداره، اما بعضی از فقها این رو هم ایراد گرفتن و احتیاط هم اینجا البته خالی از وجه بگیم نیست. اون ستون عمودی و فقی رو گفتم؟
بله
اونم گفتم. پس بنابراین درده عمودی ستون هم که گفتم، امام میگه که فرد به فرد، پس داره که پشت ستون میفتن اشکال داره. ما که گفتیم صف به صف، پس این که الان یه نفر تو این صف بیفته پشت ستون ایراد نداره، مهم اینه که یه جایی از این صف وصل بشن، ولی یه نفری که اون وسط چیز بایسته
داشته.
آیه سیستانی یه مقدار مثل خویی، یه مقدار مثل بروجه، تطبیق رو عرفی میدونه مثل بروجه. اینجا هم بکنم فتماشو نوشته بودن، نوشته بودم الان پیدا کنم. از این برام واسه باشید درستش کنم. تطبیق با زمان حاله، مفهوم با زمان صدوری، مفهوم جدار میره از اون موقع میگیره، بعد حالا هر چیزی که در زمان و مکان افتاد مصداق اون مفهوم بشه حکمش همون میشه. ما اومدیم چطور کردیم؟ ما گفتیم به قیل سیاق بعدی جداره اینجا اطلاق نداشته، جدار اون جداره بوده که بلند بوده درست میکردن که برای توی قضیه باقی اون بوده، روی حساب جدار شیشه ای رو اصلا اون مفهوم نمیگرفته، اون مانع مشاهده بوده، این مانع مشاهده نیست دیگه. ولی آیه خویی که این ولی به عرف میتونم کنه، آیه خویی مفهوم جا چون گستره تر گرفته الان هم عرفن به این میگن جدار تصریح میکنه، یه خاطر اطلاق باطل. پس در مصداق زمان صدور رو نمیگی، در مفهومه که زمان صدور رو میگی.
اون معنایی که اشاره داره برای تشکیل می‌بینید، اون
معنا
یه دیوار
محکمه، محکمش مهم نیست، نبینه از این ور اون ور رو نبینه، حالا محکم باشه یا شل باشه اونش کار ندارم، این ور اون ور رو نبینه. بله حالا بله اینو من نوشته بودم، همین دیوار شیشه‌ای رو براتون می‌خونم. به اصطلاح آیه سیستانی، آیه سیستانی تو استفتاء کردن گفته که آیه سیستانی گفته دیوار شیشه‌ای مانع، امام رو که استفتاء کردن گفته که اشکال نداره، تو حاشیه وسط‌النجار گفته اشکال نداره، اینجا هم گفته بود. آیه شبیری میگه اشکال نداره، آیه بهجت این از این راجع به استفتاء شد، اونی هم که همه نماز یا بعض نماز کافیه، آیه بهجت میگه که ببینید اگر در بالکن مسجدی به جای نرده جلوی آن دیوار یا شیشه مشجر کشیده شود، به طوری که فقط در حالت قیام امام دیده می شود، اقتدای در آنجا صحیح هست یا نه؟ این استفسار رو از چند نفر پرسیدم. الان ما باشیم چی باید بگیم؟ بفهم. حالا استفسار رو میخونم. آقای حکیم، اگر نرده یا شبکه هایی که سوراخ های آن گشاد باشد در میان صفا حائل باشد که امام را ببینند، مانعی ندارد. اگر دیوار کوتاهی آقای گلپایگانی مثلا به ارتفاع یک وجب یا نیم متر در وسط باشد، مانعی ندارد. آقای بهجت، اگر مأمومین خواهر هستند و فاصله حفظ شده است، اشکال ندارد، ولی اگر برادر باشند شیشه مشجر قابل قبول نیست، چون مشجر نمیبینه دیگه از اینجا، ولی شیشه عادی ایرادی نداره. خودش گفته. آقای شمیری گفته مانع نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که دیوار شیشه‌ای قرار نگیرد. آقای سیستانی، آقای مکارم و آقای نوری گفتن نه اشکال داره، دیوار شیشه‌ای هم داره. داره.
خب حالا که گفتن اشکال داره، یعنی تو مساجد این کار نشه بهتر؟
چون مقلدین اونا به مسئله بخورن. مقلدین اونا باید این ور بود.
نه، الان این بشه همینجا که خانوان توقع بالان با کنزارن و بعضی مساجد هستن یا یه دیوار شیشه‌ای بالا بود بشن برای خانوان که از بالا مثلا چیزی که بچه‌ها
فهمن. بعد این الانش اونایی که مقلد مراجعی هستن که دیوار شیشه‌ای رو مانع میدونن، مشکل اونجا نمیتونه اختلاف کنه.
بهتر این کارو نکنه.
آره، یا در شیشه رو فقط بلند نگیرن.
اتفاقا چون بچه‌ها شده بعد دیوار شیشه‌ای
فهمن. مور از اون بالا بمباران میکنه.
برای استاد مردم هم زرمتش
چی؟ نه زن و مردش، زن حائل باشه دیوار اشکال نداره. این مشبک رو که آیه بحجم خوندم برای تو. آره نه برای خب تمام، این تمام شد.